ساعت 6 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. دالان زنگزور قرار است از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی اداره شود. گروهی از شهروندان بابلسر در اعتراض به خاموشی‌ها به خیابان آمدند. مطهره گونه‌ای میگوید ماموران حکومت به سوی او شلیک کردند نه اسرائیل. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مسیر دالان زنگزور در مرز شمالی ایران از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی اداره می‌شود و روزنامه فایننشنال تایمز خبر داده که گفتگوها برای انتخاب متصدیان هفته آینده آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ جمعه میزبان مراسم امضای توافق بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که مسیر ترانزیتی مورد مناقشه موسوم به دالان زنگزور در کانون آن قرار داشت. این مسیر که اکنون با نام مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نامگذاری شده، از جنوب ارمنستان عبور کرده و جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می کند. این مسیر مرزی به گفته کاخ سفید یک منطقه ترانزیت چند وجهی برای ایجاد اتصال بدون مانع بین دو کشور با احترام به حاکمیت ارمنستان خواهد بود. در حالی که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد دالان زنگزور بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشارکت آمریکا شکل بگیرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق بر سر این موضوع را تاریخی و سازنده توصیف کرد. گروهی از شهروندان معترض در بابلسر شنبه شب به خیابان آمدند و مقابل ساختمان اداره توزیع برق این شهر تجمع اعتراضی کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان در بابلسر به خاموشی‌های پیاپی در این شهر اعتراض کردند. همزمان ویدئوی دیگری از بیمارستان رجایی بابلسر منتشر شده که نشان می‌دهد این بیمارستان هنگام خاموشی ژنراتور برای تأمین انرژی لازم برای فعالیت درمانی ندارد. خاموشی‌های گسترده برق و کم آبی تا کنون سبب اعتراض پراکنده مردم در برخی شهرهای ایران شده است. مطهره گونه‌ای زندانی سیاسی پیشین با انتشار تصاویر پوکه چند گلوله و محل برخورد آنها در خانه خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت این گلوله‌ها واقعی‌اند نه اسرائیل که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خانه ما به سوی ما شلیک کرد. خانم گونه‌ای یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسئول تیراندازی هنگام آخرین بازداشت خود معرفی کرد. او که در جریان حمله اسرائیل در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات زندانی بود، نوشته که باز نکردن درهای سلول‌ها هنگام بمباران اسرائیل هم واقعی است. پیشتر در اول مرداد، مطهره گونه‌ای در اینستاگرام خود جزئیاتی را از شلیک به زندانیان در زندان اوین منتشر کرد. این در حالی است که صدها تن از زندانیان سیاسی مرد که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، 17 مرداد به زندان اوین بازگردانده شدند. اما در ایران مسعود پزشکیان میگوید قشر برخوردار نباید یارانه بنزین بگیرند. مسعود پزشکیان در میانه بحران کمبود آب و خاموشی‌های پیاپی تابستان امسال میگوید دهک‌های هشتم تا دهم که برخوردارتر هستند نباید یارانه بنزین بگیرند. او یک شنبه در دیدار با تعدادی از مدیران رسانه‌های داخلی گفت که دولت قرار است 4 میلیارد دلار بنزین وارد کند، اما برای چه؟ من بدهم به یک عده با نرخ 1500 تومان مصرف کنند؟ به گفته مسعود پزشکیان چرا باید به افرادی که در دهک‌های 8 و 9 و 10 قرار دارند یارانه بنزین تعلق بگیرد؟ قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران 1500 تومان است و بنزین غیر سهمیه‌ای 3000 تومان فروخته می‌شود. از آبان سال 1398 که افزایش قیمت بنزین سبب اعتراض‌های گسترده مردم شد و ماموران حکومتی این اعتراض‌ها را سرکوب کردند، قیمت این محصول همچنان افزایش نیافته است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهی از افراد مسلح به یک گشت پلیس در سراوان خبر داد. بر پایه این گزارش در این حادثه یک مأمور پلیس کشته و یک تن هم زخمی شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان گفته که در جریان درگیری 3 مهاجم کشته و 2 تن بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مهاجمان از اعضای گروه جیش العدل بودند. دو هفته پیش هم اعضای این گروه با حمله به ساختمان دادگستری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان دست کم 6 تن را کشتند. اما ژنو این روزها میزبان گفتگوهای سرنوشت ساز برای مهار بحران جهانی پلاستیک است. اما اختلافها بین کشورها امیدها برای دستیابی به یک پیمان الزام‌آور و دائمی را کمرنگ کرده، جدالی که آینده نبرد با آلودگی پلاستیک را مبهم‌تر از همیشه کرده است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آلودگی پلاستیکی یک بحران جهانی، آلودگی که سالانه دست کم 1.5 تریلیون دلار هزینه به جهان تحمیل می‌کند، با بحران اقلیمی جهان پیوند دارد و نتیجه‌اش برای انسان‌ها از نوزادی تا کهنسالی مرگ و بیماری است. پیامدهای بهداشتی آلودگی پلاستیکی حالا نمایندگان نزدیک به 180 کشور جهان را در ژنو دور هم جمع کرده تا با وضع قوانین و سیاست‌های مؤثر جلوی این فاجعه محیط زیستی را بگیرند. مذاکراتی 10 روزه که تا 23 مرداد ماه ادامه خواهد داشت، اما به گفته رئیس نشست در حالی که نیمی از آن گذشته، نه تنها تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته که مذاکره کنندگان حداقل در 1500 مورد با هم اختلاف نظر دارند. در یک سو کشورهای نفخیز مانند کویت و عربستان مخالف محدودیت در تولید پلاستیک هستند و میگویند تمرکز باید بر مدیریت پسماند باشد. از سوی دیگر کشورهای حامی محیط زیست و گروه‌های بین‌المللی تأکید دارند که بدون کاهش تولید این بحران غیر قابل مهار خواهد بود. بنا به گزارش‌ها تولید جهانی پلاستیک در سال 2022 حداقل 237 برابر بیشتر از سال 1950 شده است. این افزایش یکی از سریع‌ترین رشد‌های مصرف یک ماده صنعتی در تاریخ است. میکروپلاستیک‌ها امروز همه جا هستند، از خون و ریه‌های انسان تا بلندترین قله‌های کوهستان و عمیق‌ترین نقاط اقیانوس. هر سال بیش از 400 میلیون تن پلاستیک تولید می شود، نیمی از آن برای اقلام یک بار مصرفند. پیش بینی می شود اگر روند فعلی ادامه یابد، تولید پلاستیک تا سال 2060 سه برابر خواهد شد. تنها چند روز تا پایان مهلت باقی مانده و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، جهان برای ششمین بار اجماع و فرصت مهار بحران پلاستیک را از دست خواهد داد. همه این فرصت سوزی ها سبب می شود که همانطور که پروفسور سارا گابوت دیرین شناس در انگلستان می گوید، تمدن های آینده هر جای زمین را کند و کاف کنند پلاستیک بیابند. این امضایی خواهد بود که سر تا سر زمین را در بر می گیرد.
گزارشی بود درباره گفتگوها بر سر مهار بحران جهانی پلاستیک و زباله های پلاستیکی که البته مناقشه برانگیز هم هست و بر سر اون اختلاف نظر وجود داره. دولت‌های استرالیا، کانادا و بریتانیا در بیانیه مشترک سرکوب‌های مداوم و نقض حقوق بشر در بلاروس را محکوم کردند و خواستار پایان آن شدند. به گزارش رویترز این سه کشور مقام‌های بلاروس را به راه‌اندازی کارزاری برای سرکوب جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و هر گونه مخالفت سیاسی متهم کردند. این دولت‌ها با اشاره به بازداشت ناعادلانه و شکنجه در این کشور، این اقدام‌ها را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی بلاروس و نقض جدی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین دانستند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین بیش از 3 دهه حکومت اقتدارگرایانه در این کشور را هدایت کرده و در ژانویه برای 7th دوره 5 ساله دوباره انتخاب شد. او در سال 2020 میلادی اعتراض‌های گسترده خیابانی را به شدت سرکوب کرد. اما اروپا و اوکراین پیش از دیدار دونالد ترامپ و پوتین پیشنهادهای صلحی را ارائه کردند. در آستانه دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه، رهبران اروپایی در یک نشست فوری پیشنهادهای جدیدی برای صلح و حل بحران اوکراین با آمریکا ارائه کردند. به نقل از خبرگزاری رویترز، این نشست شنبه در لندن و با حضور جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و نماینده‌های اروپا، اوکراین و چند کشور اروپایی برگزار شد. به گزارش منابع اروپایی، طرح پیشنهادی آنها شامل خواسته‌هایی همچون توقف فوری درگیری‌ها پیش از هر اقدام دیگر و تبادل متقابل مناطق تحت کنترل بوده است. رئیس جمهوری اوکراین نشست را سازنده خواند، اما جزئیات کامل این طرح هنوز ارائه و اعلام نشده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید در این بخش خبری رادیو فردا.